خب سوال دادم که دیگه برسم به خود به اسمشو کم کردم دیگه.
داشت کلام اصفهانی مبنی بر این که میگه اصلا اینجا باب تبعیض نیست، تعلیقه. این رو خوب بدونید،
اینو بذارید در ذهن اون قسمت چیز بحث کنیم، تحصیل معرفت اونجا اصلا بذارید این قسمتش، چون مفوته دو بخش داره، یه بخش غیر از تحصیل علم و معرفت، یه بخش تحصیل کفایه رو تا اول علم و معرفت گفتیم دیگه. این علم غیر علم و معرفت رو تمام بکنیم، بعد از فردا که انشالله علم و معرفت رو شروع کردیم این بحثان هم زیل همونا بحث خواهیم کرد چون جا هستم. خب یه صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مطلق و مشروط رو بحث کردیم، حرفا تمام شد، حرف آخوند گفته شد، حرف نائینی گفته شد، حرف عاشق عبدالکریم گفته شد، خود شیخ خوانده شد، اینا کار نداریم، حرفا خودم که زدیم. بعدش اومد مرحوم آخوند حواسان اینجا آج سیدن هم گوش میده عرض شود که بعد کلاس به حرفتون با هم بزن عرض شود که در عبارت خدمت شما عرض شود کفایه آخرین قسمتی که از آخوند داشتیم میخوندیم اون عبارت نعم علی مختارهی بود، یادتونه که آخرین تیکه ای که از کفایه خوندیم تو قسمت مقدمات مفوته غیر از علم و معرفت، در اونجا مرحوم آخوند اومد تو عبارت نعم علی مختارهی لو کانت به بعد یک ثمره ای برای مسلک خودش در مطلق و مشروط در مقابل مسلک گروه مقابل که شیخ بود و بعدها شبیه به اون رو نائینی هم داشت و یه جور دیگه شو باز شهید صدر هم داشت درست کرد، و اون ثمره ای که درست کرد این بود، گفت ماها، یعنی مای آخوند، مای عاشق عبدالکریم، ماها که طرفدار آخوند عاشق عبدالکریم بودیم، اینا امام، اینا همه شون وقتی میایم بگیم ارتکاز حفظ میشه، در نتیجه اگه ظهور دلیل رو در اشتراط وجوب دیدیم قید و به وجوب میزنیم، اگر ظهور دلیل رو در اشتراط واجب دیدیم قید و به واجب میزنیم. وقتی اینطوری گفتیم در مقدمات مفوته نمیتونیم وجوب مولوی غیر رو قائل بشیم، چرا؟ آخوند گفت چون ما وجود رو براش قید زدیم و تا زمانی که اون قید نیامده وجوبی برای ذل مقدمه بگید نیامده تا بخواد اون وجوب به مقدمش بگید سرایت کنه، به همین جد تو مقدمات مفوته ما، یعنی مای آخوند، مای آغازی‌الدین عراقی، مای عاشق عبدالکریم حائری، ما امام خمینی، همه اینا که این ارتکاز رو میگن میمونه، مقدمات مفوته رو باید با حکم عقل حل کنیم، یعنی بیان بگیم عقل میگوید چون تو میدانی که بعدا میخواییم واجب رو انجام بدی و مولا غرض ملزمه دارد، عقل میگوید شرطش را تحصیل کن تا در زمان خودش بتونی امتثال کنی، مثلا ویزا و پاسپورت رو بگیر تا در زمان خودش بتونی حج بری، یا مانع رو ایجاد نکن تا بتونی امتثال کنی، مثلا من چه میدونم مو یا ناخون نکار تا بعدا بتوانی در ظرف خودش وضوع یا غسل بگیری، اینطوری برای ما این میشه، لذا میشه وجوب ارشادی عقلی. ولی کسانی که اومدن گفتن نخه وجوب قید بر نمیده، اراده قید بند نمیداره، طلب قید بند نمیداره، هرچی قید هست همه باید بخوره به بگید ماده، واجب، مطلوب، مراد، یکی ها تعابیر رو فهم بود ماده اینا بخوره، برای اینا وجوب حالی میشه، وجوب حالی میشه، وجوب وقتی حالی شد در همون زمانی که مقدمه مفوته میخواد بیاد وجوب ذل مقدمه هست، در نتیجه میشه مقدمش هم وجوب داشته باشه، لذا اینا میتونن وجوب مولوی غیری را در مقدمات مفوته قائل بشن و به صورت همون علل قاعده مسئله مقدمات مفوته را حل کنن، نه به یه وجوب ارشادی عقلی، همون وجوب مولوی غیری. این ثمره رو آخون گفت، درسته؟ تو همون نعمه. بعد آشمند حسین اصفهانی اومد اشکال گرفت، گفتش که درسته که کسی که قیود رو به هیئت نمیزنه، به وجوب نمیزنه، به اراده نمیزنه، میگه اینا مطلقن، قیود مال مطلوبن، لازمه حرفش اینه که وجوب فعلی میشه و اون وجوب فعلی به مقدمش هم میکشه، این لازمه هست، ولی خود اینها به چنین لازمه ملتزم نیستن، یعنی نمیان مقدمه مفوته را با وجوب مولوی غیری حل کنن، خود اینها هم با وجوب عقلی و ارشادی حل میکنن. شما گفت نگاه کنید شیخ انصاری رو، شیخ انصاری وقتی مقدمات مفوته رو بحث می‌کنه، خب شیخ خیلی مفصل است، دیدید یا نه؟ شیخ مقدمات مفوته رو نزدیک 24-5 صفحه است، فقط غیر از تحصیل علمش، ها تحصیلش کنار، به جز تحصیل علم بقیه مقدمات 24-5 صفحه است، هم طرح مسئله‌اش مفصله، هم مثال‌های متعدد می‌زنه، هم بعد راه حل‌های هدایت المسترشد و اینا رو هم میاره، بعد صاحب فصول رو میاره، بعد معلق رو رد میکنه، بعد روایات رو میاره، بعدم مثالهای فقهی رو میاره، دیگه 24-5 صفحه بحث میکنه. همونجا شیخ تصریح داره که مقدمات مفوته رو با حکم عقل حل میکنه، نه تنها تصریح داره بلکه حتی وقتی به واجب معلق که راه حل صاحب فصول میرسه، که تو مطاره راه حل دوم، اول راه حل هدایت المسترشدین رو میگه، بعد راه حل معلق صاحب فصول رو میگه، میاد میگه صاحب فصول اشتباه کرده که فکر کرده با زدن قیود به ماده مشکل مقدمات مفوته رو حل کرده، مای شیخ خودمون همه جا قیود به ماده میزنیم، حالا صاحب فصول فقط تو موارد غیر اختیاری مثل زمان قید به ماده میزنه تا مشکل مفوته رو حل کنه، اما شیخ کلن قیود به ماده میزنه، چه اختیاری چه غیر اختیاری، درسته؟ ولی در این حال فکر نمی کنیم با زدن قیود به ماده مسئله مقدمات مفوته حل میشه، مسئله مقدمات مفوته با حکم عقل حل میشه. پس این ثمره‌ای که توی آخوند میگی ولو چنین لازمه دارن، ولی اونا به این لازمه منتظم نیستن و خودشون با تفصیل عقلی لبی مفوته را حل میکنن. بعد سرش چیه؟ این سر دیگه تو کلام شیخ نیست، اصفهانی داره میگه، میگه چون وجوب مقدمه وجوب بگید طبعیه، هر چی که هست بعد از ذل مقدمه ترشح کنه به مقدمه، نمیشه یه چیزی که تو ذل مقدمه نیست تو مقدمش باشه. وجوب برای شیخ که قید به ماده میزنه در ذل مقدمه فعلیه، قبول، پس در مقدمش هم بگید فعلی باید باشه، درست. اما این که شما بگید پس در ذل مقدمه در مقدمه لزوم هم پیدا میکنه اعمالش و منجز میشه، نه، چون در ذل مقدمه ولو وجود فعلی بوده اما به مرحله تنجز بگید نرسیده بوده، یعنی تنجز که دیگه انجام بده اقامش کنن، این نرسیده بوده چون زمان نرسیده، وقتی ذل مقدمه منجز نشده مقدمش چجوری میخواد منجز بشه؟ پس نه تنها شیخ به این لازم ملتزم نبوده که اصلا کار خوبی هم کرده که ملتزم بگید نبوده، هم درستش هم نمیشه ملتزم شد، این هم حرف اصفهانی، درسته؟ خب ما اینجا باید چند تا مطلب بگیم، یکی که بالاخره ما تو این ثمره چی میگیم، این حق رو به اصفهانی میدیم و طرفداراش یا با ما دو تا عرض داریم روی اینا فکر کنیم. یک، معتقدیم آخوند که نگفت شیخ چنین ثمره ای را بگید مترتب کرده که توی اصفهانی بگی مترتب نکرده، بعد نگفت اینکه اینطوری نگفت، گفت چنین ثمره ای لازم بیاد، یعنی کسی که قید را به بگید ماده میزنه، هیئت را مطلق میذاره، لازمه حرفش اینه که منطقا با همون وجوب مولوی غیری مقدمه واجب مسئله مقدمات مفوته را حل کنند و اصلا نوبت به اون حکم عقل و ارشاد اینا نرسد، بتونه اطلاق هم بگیرد. درسته؟ لازمه حرفش اینه، چون مولوی غیری میشه، دلیل شرعی میشه ولو غیر مستقلاته، ولی مدلول لفظی خطابه، لذا مدلول التزامی خطاب زن مقدمه میشه، مثل سایر مدلول التزامی میتونه اطلاق داشته باشه و غیره. اما ماهایی که قیود رو به وجوب زدیم و قید وجوب رو قائل شدیم، چون وجوب زن مقدمه نیامده، نمیتونیم قائل بشیم که مدلول التزامیش وجوب طبعی مقدمه است. لذا تو مقدمات مفوته بعد از راه حکم عقل بریم، میشه ارشادی لبی، میشه اطلاق نداره، همیشه باید به قدم و تقریر اتباع کنیم. آخون گفت چنین لازمه ای دارد، نگفت شیخ ملتزم شده، که شما میگی شیخ ملتزم شده، بله شیخ ملتزم نشده، مطارم نشون میده، ولی آخون نگفت شیخ ملتزم شده، گفت منطقا باید ملتزم میشده، و الا نه شیخ ملتزم شده، نه ناینی ملتزم شده، نه شهید زد ملتزم، همین ها که به مهاتم زد هیچ که به این سفر ملتزم نشدن، هر ستاشون هم مفوته را با حکم عقل جواب میدن، ولی آخود میگه منطقا باید ملتزم بشید. این حرف اول روشنه. نکته دوم، ما به نظر روی خوب فکر کنید، این که میگن من به نظرم میرسه والله العالم که آخود درست میگه. ببینید معنای وجوب طبعی مقدمه این است که این در وجوب تابع وجوب ذن مقدمه است، نه این که در همه چی، چه وجوب چه لوازم وجوب مثل تنجز، اونها هم باید بگید تابع باشه، که کی اینجوری فکر کرده بود؟ اصفهانی. چطور ما این حرفه میزنیم؟ ببینید تنجز مگه چی چیه؟ تنجز یه مقتضی داره، یه عدم المانع داره. مقتضی تنجز فعلیته، یعنی اقتضا مقتضی برای انشاءه، انشاء مقتضی برای فعلیته، فعلیت مقتضی برای تنجزه. اگر یه جا یه حکمی فعلی شد، بعد مانعی مثل براءت، مثل حالا براءت عقلیه، براءت شرعیه اینا نیامد، این منجز هم میشه. مانع اومد، منجز بگید نمیشه. اینطوریه دیگه. تنجیز یک لازمه عقلی است که عقل بر فعلیت حکم مترتب میکنه، در صورتی که مانعی مثل براءت شرعیه یا براءت عقلی هر مانعی از تنجز وجود بگیرش نداشته باشه. روشنه؟ اینه دیگه. پس به دو چیز مبتنی است، یعنی تنجیز برای تنجز چیزی دو چیز میخواد، یک مقتضی که فعلیت حکمه، دو عدم المانع. خوب دقت کنید، توی مسلک آخوند چون وجوب قید برمیداره، رو مسلک آخوند که ما هم قبول داشتیم، وجوب قید برمیداره، وجوب اصلا در ذل مقدمه نبوده تا به تبع به مقدمه بیاد، در نتیجه اصلا مقتضی برای تنجز تکلیف نسبت به مقدمه مفوته به لحاظ دلیل لفظی مقدمه وجود نداشته، لذا میره سراغ راهکار عقلی و وجوب ارشادی. درسته تا اینجا؟ اما روی مسلک شیخ انصاری، میرزا نایینی، شهید صدر ولی خودشون ملتزم نیستن، ولی به هر رو مسئله که اینها وجوب مگه فعلی نمیشه، قید نداره دیگه، همه قیود رو اینا میزنن به واجب. حالا شکل زدنشون فرق میکنه، یکی تفسیر لبی درست میکنه مثل شیخ انصاری، یکی میاد میگه به نسبت هیئت به فاعل، آره هیئت منتسبه، یکی دیگه میاد جامع رو میذاره مثل شهید صدر، ولی بالاخره وجوب قید نداره. چون رو مسلک اینا وجوب قید نداره، پس وجوب ذل مقدمه همیشه به فعلیت میرسه، چون قیدی نداره که بگه محقق نشده. وجوب ذل مقدمه که به فعلیت رسید، وجوب مقدمه هم به فعلیت میرسه، درسته؟ پس مقتضی برای تنجز میاد، یعنی شرط اول تنجز که بگید حکم فعلی بود، آره میاد، چون اینا طلب و مطلق میذارن، این مطلق بودن طلب، مطلق بودن طلب مقتضی تنجز رو درست میکنه در مقدمات فهمیدن، میمونه شرط دوم، و شرط دوم نبود مانع. کی میخواد جلوی تنجز حکم فعلی رو بگیره؟ براءت مثلا باید بگیره، عدم قدرت باید بگیره، اینا باید بگیره دیگه. در ذل مقدمه این مانع هست، چون ذل مقدمه مقید به قید زمانه و اون زمان هنوز نرسیده، پس در ذل مقدمه ولو تکلیف فعلیه ولی مانعی جلوی تنجز او را گرفته. اما در مقدمه چی؟ در مقدمه مقتضی هست، آیا مانعی میتونه جلوی این اقتضا رو بگیره؟ آیا این براءت شرعیه داره که جلوشو بگیره؟ نداره دیگه، وقتی که نداشت به تنجز میرسه. غایت الامر علم به تحقق ذل مقدمه در آینده مثل شرط متأخر میشه برای تنجز مقدمه مفوته. لذا حرف آخون درسته، اگر کسی وجوب رو فعلی قرار داد، قیود رو کلن زد به واجب، بعد باید وجوب مولوی غیری و تبعی را در مقدمات مفوته درست کنه. رو مثال بگم، مثلا الان ساعت مثلا 11 اذان نادم، یه کسی میگه من میخوام مومو بکارم، ناخون بکارم، یه جوری هم بکارم که اصلا نشه کندش و مثل موی خودم هم نباشه که مثلا از سلول هم روش کنه که اونم باشه اشکال نده، یعنی میخوام ایجاد مانع کنم و بچسب، آره خلاصه ایجاد مانع میخوام بکنم. تو چی میگی؟ بیای بهش بگی که رو مسلک آخوند باشه، تو نمیتونی لفظی واسش درست کنی. چرا؟ به خاطر این که شما میگی هنوز وجوب نماز نیامده، وجوبش میگی نیامده، وجوب بعد از اون ظهر میاد، چطوری وجوب بخواد روی بگید مقدمش بیاد؟ بنابراین راه اینه که شما عقلی برخورد کنی، بگی تو که میدانی به نحو شرط متأخر که علل قاعده تا یه ساعت دیگه زنده هستی و علل قاعده یه ساعت دیگه به بعد میخوای نماز بخوانی و مولا در نماز غرض ملزمه دارد، پس من عقل به تو میگویم این مانع رو ایجاد نکن، یا اگه ایجاد میکنی مردش باش و وقتی که رسید مانع رو بگو برطرف کن، اینطوری میگه. ولی شیخ انصاری، ناینی، شهید صدر اینها باید بگویند منطقا که وجوب نماز همین الان هست، اونی که نرسیده واجبه، ذل مقدم است از ذل اونها، اینه دیگه. وقتی وجوب نماز الان هست، وجوب مقدمش هم الان هست، منتها ذل مقدمه که نماز باشه چون هنوز زمانش نرسیده تنجزی نداره، شرط دوم تنجز منتفیه. ولی مقدمه که عدم ایجاده، بگو مانع باشه الان مانع نداره. به نحو شرط متأخر شما چون میدانی که بعدم نماز بگید میخوانی و به زمان نماز میرسه، به نحو شرط متأخر الان دیگه معقول نیست که بیای ایجاد مانع بکنی از نمازی که بعداً میخوای بخونی. اونم مانعی که قابل برطرف شدن بگید نباشه. این میشه حرف. لذا ثمره‌ای که آخون میگه به نظر درست. حالا یه دقیقه صبر کن بذار نمونه بگید. دو تا مطلب ایجاد بگید. یکی خب یه حرفایی که زدیم ببینیم با روایات چی میشه، دوم اثر عملیشو در فقه بهتون نشون بدیم و ببینید فتوا چجوری عوض میشه. در روایات ببینید، من اول یه مثال بزنم بعد روایت شروع کنم. الان اگر کسی برود در جایی، الان از اونم نه الان، برود در جایی که بداند اونجا آب گیر بگید نمیاد و نمیتواند اونجا مثلا وضو بگیرد یا اگر جنوب است غسل کند، میتواند برود یا نه؟ خب این رفتن به اونجا میشه ایجاد مانع، ایجاد مانع از غسل. لذا اگر مقدمه مفوته واجب باشد باید بگیم نباید بره، درسته؟ نه. حالا اگر عقلی باشه عقلا نباید بره، اگر شرعی باشه شرعا نباید بره. این درسته یا نه؟
نه.
حالا روایت رو گوش بدیم. در کافی جل 3 صفحه 67 باب الرجل یصیبه الجنابه این حدیث رو داره. علی ابن ابراهیم میشه صاحب تفسیر فقیه امامیان ثقه، عن ابی یعنی کی؟ ابراهیم هاشم اول من نشر کوفی به قم، که با توجه به اختلاف کوفه و قم در اون زمان بالاتر از وساقته، لذا این هم بسر است. خب این توصیه خاص مهم نیست، توصیه خاص نداره. آره مهم اثبات وساقته، این از توصیه خاص بالاتره. و محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار که البته اختلافیه ولی ما از راه کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطعی توثیقش میکنیم. مثلا اگه شما ابراهیم هاشم قامشی این هست، ولی هر در یه طبقه، پس این طبقه هم درسته. اینا از کی نقل میکنن؟ ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا بن خالد، هر کدوم باشه ثقه است. جمیعاً چه علی ابن ابراهیم عن ابی که طریق اول بود، چه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، هر دو عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی جوهنی از اصحاب الاجماع غریق الجحافه، عن حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی فقیه امامی ثقه، عن محمد ابن مسلم، پس روایت میشه چی؟ صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، یعنی سألتو کی را؟ امام صادق را. ان رجل، از رجلی که اجنب فی سفر، در سفر جنوب شده و لم یجد الا ثلج او ما انجام بده، فقط اونجا برف هست یا یخ، فقط برف و یخ، نه آب هست نه حتی خاک، برف و یخ. قال، گوش بده، قال هو به منزلت ضروره یتیمم. این راجب حکم وضعیشه که خب این الان در شرایط اضطرار تیمم عوض از غسل یا عوض از وضو بکنه. بعد این تیکش ماله، خب حالا ظاهر روایت تیمم با همون یخه، لذا یه قسم این روایت رو ذیل بحث تیمم با یخ باش بحث میکنن که این رو میشه استفاده کردم. ما فعلا اینو فعلا باش کاری نداریم چون بحث نیست. ادامه جواب مال بحث مقدمه مفوته است. میگه ولا ارا ان یعود الی هذه الارض التي توبق دینه، و نباید این برگرده به این زمینی که دینشو بگید هلاک میکنه. این مال بحث مقدمه مفوته است. یعنی رفتن به این مکان، اونم مکانی که بعد نمیتونه اونجا وضوع یا غسل بکنه، میتونه بدلشو بیاره ها، اما همین که رفتن به اون مکان ایجاد مانع میکنه از وضوع و بگید غسل و بعد بره بدن طولیشو بیاره، میگه این رو اجازه نمیده. چرا؟ چون توبه و دینه دینشو هلاک میکنه. لا ارا یعنی من نمیبینم، ظهور نداره در حرمت، ولی تعلیلی که میاد توبه و بگو دینه کار تراب میکنه، از اونجا به دست میاد. ولی ازا لا ارا تنها بود نمیشد الزامدش بفهمی. دوتاش میشه، لا ارا هم با اون نبینم الزام آور سازگاره، هم با این که صلاح نمیدونم نمیپسندم. این دوتاش هست، ولی ادامهش که تعلیل میاره توبق و دیدن نادره، توبق و تهله کنه. اگر ما این تعبیر رو که نمیشناسم، یه دونه داریم توی همسایه مسجد شبیه اینه که میگه اگر به اصطلاح این ترک کنه رفتن مسجد رو، نمازش از دینش هلاک میشه. اینو داریم، ولی خب اونم قرینه داریم، هم میکنیم بر خدمت شما عرض شود کراهت شهیده، اون قرینه داریم. یه قرینه نداشتیم اونجا هم میگفتیم بدون حرمت. به هر حال این یه روایت که این تیکه اول جواب مال بحث تیمم به یخ و اینا بحث میشه که ما با اون کار نداشتیم. تیکه دوم جواب که میگه جواز عود به زمینی ندارد که نمیتونه اونجا غسل کنه، این میشه مثلا مقدمه فهمتر، چون عود به اون زمین میشه ایجاد مانع از غسل، ولو غسل بدل داره، دقیقا شبیه میشه به همین مثال کاشت مو ناخن که ایجاد مانع میکنی نسبت به وضوع و غسلی که بعد در ظرف خودش میری تیمم میکنی، در ظرف خودش وقتی که نتونی مانع رو برداری حکم وضعیش تیمم میشه، یا حالا وضوع جبیره میشه، حالا اونش جدا، وضوع جبیره میشه یا تیمم میشه توی اینجا همون بند. ولی که نکتهش اون قسمت تکلیفیشو میخواییم مقدم فهمتن، انجام این کار میشه ایجاده، ببین شباهت در نظر بگیر، دارم میگم این میشه ایجاد مانع از عمل واجب در زمان خودش، شبیه این که اونم میشد ایجاد مانع همون کاشت مونا خود از انجام واجب در زمان خودش.
چون که ما
حالا سب کن ببینیم قیاس میشه یا نه، سب کن سب کن ببینیم قیاس میشه یا نه. این یه نمونه. نمونه دوم بخونم بعد نمونه سوم. در تهذیب جلد اول صفحه 405 اونجا داره حسن ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن صفوان عن صفوان عن علا عن احدهما انه سئل. خب این روایت هم روایت سندش معتبره، حسن ابن محبوب سراد، محمد ابن حسین ابن خطاب، صفوان ابن یحیاس، علا ابن رزینه، احدهما یا امام باقر میشه یا امام صادق با توجه به نقل های علا و تعبیر احدهما که علا داره که اینا رو قبلا زیل اون روایت علی المعصوم اون مزمره بود راه حل رو اونجا گفت، این هم بوده اون دعو همونجوری که سؤل عن رجل که یتیمم فی البلاد لیس فیها ماء من اجل المرائی و صلاح الابد. کسی میخواد بره در یه جایی در یه بلادی که اونجا آب نیست، البته آب نیست نه که هیچ آب نیست، آب یه مقدار هست ولی اون برای چوپان و شتران هست دیگه، بیشتر نیست، بره یا نره؟ حضرت میگه لا نره. این هم یه روایت. یه سری روایت اینطوریه که اگه تو مطالعه نگاه کنید شیخ اینها رو شاهد آورده بر وجوب مقدمات مفوتا. همین رو بزن بین عجل مرائی و صلاح الابد اینا. این از این. بعد از اون ورم روایت داریم. خب ببینید چی شد، ما اومدیم به این رسیدیم که عقلا برای ما و وجوب مولوی غیری مقدمی برای اونها مقدمه مفوته را نباید به هم بزنه، باید مراعات کنه. شیخ را گوش بگیم، این دوتا روایت هم داره همین مضمون را میرسونه، پس میشه مصداقی برای بگید لزوم مراعات مقدمه مفوته. خب خب اگه این باشه پس قاعده میشه. حالا این روایت رو گوش بدید. ما بله موثقه اسحاق این دو تا روایته، یکی سند ضعیف از امام صادقه، یکیش از امام کاظمه، اون سندش درسته، موثقه اسحاق ابن عماره. روایت اینه، میگه که گمش کردم، بزن بیاد این روایت، من اینجا گمش کردم. الا ان يكون شبقا او يخاف على نفسه.
این لا تو روایت، این لا بسر یا لا نکنه،
نره نره. سوال از رفتنه.
باشه میگه بری یا نره؟
میگه نره. بابا سوال از رفتنه، میگه لا یعنی بره.
میگه یقین رو بلبل میگه لا بسر ایرادی نه، اجماع داره.
این روایت رو پیدا کرد، گوش بده، این روایت اینه، گوش بده، من اینم بخونم وقت نمونه. این عرض شود روایت اینه، علی ابن سندی ان صفوان، صفوان ابن یحیای مجلی، ان اسحاق ابن عمار، که چون فتحیه روایت میشه موثقه. حتی دو تا روایت به این مضمون داریم، یکی اینه که از امام کاظمه که موثقه اسحاق ابن عماره، یه دونه از امام صادقه. بعد این میگه که سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام انا رجل یکون و معهو اهلهو فی السفر. گوش بدید بابا، بعد از کلاس بحث میکنید، گوش بدید. یکون و معهو اهلهو فی السفر، خانوادش هم همراهش هست. بعد فلا یجد الماء، آبم پیدا نمی کنه، یعطی اهله مباشرت بکنه. خب مقدمه مفوته چی باید بگه؟ نباید، چون این الان این کارو بکنه جنوب میشه، بعد آب نداره، پس از اول نباید این کارو بکنه، مانع ایجاد کنه برای خودش نسبت به نمازش، ولو بدل هم داشته باشه که تیمم باشه. بعد اینو بگه دیگه، طبق همون رو بکنه. ولی چی میگه؟ میگه ما احبو ان یفعل ذلک، دوست ندارم که این کارو بکنه. ببین این تعبیر ظهورش در کراهته. بعد تازه همین دوست نداشتنم الا ان یکون شبقا او یخاف على نفسه. اگه تازه شبق یعنی شهوتی شد، شبقا شهوتی شد، یا یخاف على نفسه یا میترسید به ضرری بر خودش، همین ما اوهبو هم که کراهت باشه مرتفع میشه. خب چکار کنیم؟ خوب دقت کنیم. اگر ما
اشکال نداره
دیگه، این دوتا باشه دیگه، ما اوهبو هم نیست، اونو دارم همین رو میگم دیگه، کراهت میشه. گوش بده بابا جان من، گوش بده، شما دوتا مثل هم میمونید، اون از اون من میگه قیاسه، تا از این هم میگه قیاسه، صبر کنیم قطعا تا خواهد. گوش بده آقا جان، حالا اینجا چیکار کنیم؟ اگر تو مقدمه مفوته خوب دقت کنیم به این رسیده باشیم که وجوب دارد به حکم عقل ارشادی، یا وجوب دارد مولوی غیری، اون دوتا روایتی که مطابق با مقدمه مفوته بود اونا میشن علل قاعده. این روایتی که فرق میکنه، این روایت هم دوتا استثناء داره، یه یخاف علی نفسه داره، اون مشکل نداره چون میشه ضرر عنوان حاکمه، میترسه به ضرر و مادی برش وارد بشه، یا ضرر معنوی به حرام بیفته عنوان حاکمه عمل میکنه. اما اون قسمت شبقنش دیگه نمیشه عنوان سامنه، حرجه. بابا شهوت، هر کسی میخواد جنوب بشه، خب شهوت داره که جنوب بشه دیگه، مهم تو کلام جنوب نمیشه که، شهوت داره، این که نمیشه عنوان ثانوی، که این همه جاست عنوان ثانوی با حکم اولی نسبت حاکم پیدا کنه، یه حسشو میکشه، مثلا یخاف علی نفسه عنوان ثانویه، چون همیشه اینطور نیست که در قضیه جنابت یخاف علی نفسه باشه، یه وقتایی هست، این میشه عنوان حاکم. یعنی اگه یه جا ضرر بود اشکال، یه جا خوف وقوع در حرام بود، ولی که شبق همه جا هست عنوان ملازمه. خب سب کن نه برای بحث مقدمه مفوته میگم. خب چیکار کنیم؟ خب ما ها چون تو مقدمه مفوته گفتیم علل قاعده لا یجوز، خب یعنی علل قاعده باید مقدمه مفوته رو مراعات کنه، اون دو تا روایت برام میشه مطابق با قاعده دیگه، قیاس نمیشه شیخ خدا. چون مقدمه مفوته را قائل به لزوم مراعاتش هستی، روایاتی که بیاد مراعات رو میگه میشن مصادیق همون حکم عقلی برای ما، یا مصادیق وجوب مولوی تبعی و غیری برای اونایی منطقا برای شیخ، لذا اونا میشن القاعده. مورد این روایت رو باید استثناء کنیم. بعد تو این روایت هم دقت کنید، سوال این نیست که خود یعنی امام فرق نمیذاره که خودش رو جنوب کنه قبل از دخول وقت یا بعد از دخول وقت، لذا از این جهت هم اطلاق پیدا میکنه. برای این میشه لذا وقتی میرسیم به مسئله هشت عروه، آیا یجوز لشخص جنوب کردن خودش یا نه ولو قدرت بر غسل ندارد اگر خودش را جنوب کند؟ خوب دقت کنید ما چی میگیم؟ میگیم علل قاعده لا یجوز. چقدر از این خارج میشه؟ اون مقداری که روایت داره. روایت چقدر رو میگرفت؟ نه شبقن که رفع کراهت بود، جواز رو کجا ثابت میکرد؟ یکی با خانواده خودش باشد، یعنی به بگید به حلال باشد نه به حرام، یه هر جنابتی رو که نمیگرد. بله یک خانواده خودش باشد، حالا یا طلبن، چون این دوتا روایت بود ایکشو نخوندم، بعد تو اون یکی سوال میکن داریش میگه طلبن لذت، اگه بخواد با زنش لذت ببرم جایزه ادامش، حضرت میگه این حلاله اشکال نداره. پس اون مقداری که از روایت به دست میاد، یکی طلبن لذت، یکی هم خائفاً علا نفسه، این از روایت به دست میاد مطابق حلال، اما دیگه بیشتر از این نمیتونیم اجازه بدیم. لذا وقتی عروه میاد میگه یجوز لشخص اجناب و نفسهی ولو لم یقدر علل غسل، ماها باید اینطور فتوا بدیم، بگیم به اون مقداری که روایت موثقه اسحاق ابن عمار گفت یجوز، یعنی کجا؟ اجناب به حلال، حالا چه طلبا للذه چه خائفا علی نفسه، فرق نمی کنه.
سفرش کجا؟
نه میدونم
میگه یعتی
سفر خصوصیت پیدا نمی کنه، من اهل این رو میتونیم بگیم حلال و حرام میکنه، خب پس اون خصوصیت پیدا میکنه، اما سفر خصوصیت پیدا نمی کنه. این از این. پس به مقدار روایت بعد از دیم منتا تو طلبن لذت حلال است و مکروه، اما اگر شبغن بود یا یخاف علی نفسه دیگه کراهت هم نداره، اما اجناب مثلا خدمت شما هر سبت به غیر حلال باشه اینا نباشه دیگه نمیتونیم اجازه بدیم. چرا؟ به خاطر این که بگید روایت ما وجوب مقدمات قائل بودیم به مقدار روایت، اما نسبت به داخل وقت و قبل از وقت فرق نمی کنه، چون روایت از این جهت مطلق بود. اما اگر شما وجوب مقدمه مفوته را قائل نشدید، نه ارشادی عقلی ما رو قبول کردید، نه خدمت شما هر سبت مولوی غیری رو مسلک شیخ رو قبول کردید، اینجا چی باید بگید؟ اینجا دیگه نباید اکتفا کنید به مورد روایت، کلن باید بگید یجوز لشخص اجناب و نفسه ولو لم یقدر علل غوز. مثلا مسئله هشت عروه که الان براتون گفتم یه نمونه بارز میشه. ما فقط در موردی که اتیان اهله باشد، نه هر موردی، حالا اون یا طلبن لذت باشه که روایت گفت حلاله ولی مکروه، یا خائفاً علی نفسه باشه که اصلا کراهت هم نداره، اینها رو فقط اجازه بدیم، به صورت مطلق دیگه نمیتونیم اجازه بدیم. حلاله لذت
همیشه
هست بکنه تو روایت؟ بله میدونم ولی کراهت داره، حلاله ولی کراهت داره، اما اون یا خواهرزه کراهت هم داره. این راجع به این قصه مسئله هشت قربه و ثمره. فردا انشالله بحث تحصیل علم و معرفت رو از کفایه شروع میکنیم، میریم کفایه تحصیل علم و معرفت. بحثا امروز اگه خواستید مطالعه کنید، حرف آقای قاهدی رو میتونید مطالعه کنید، خوب گفته در مسئله. لذا استاد ما آقای احمد شاهدی اینا رو مطلق قائل بود، چون درود بر امام، امام مرد محقق، آره ایشون مطلق قائل بود. علت چم این بود، نسبت به اون قصه شیخ میگم من ارتکاز رو حفظ میکنم، قید رو به هیئت میزنم، پس حرف شیخ اصلا الان نمیام. نسبت به این قضیه وجوب عقلی هم میگفتش که چون ما به مناطات، یعنی مسلک اینا تو عقلیه که ما به مناطات دسترسی نداریم، اصلا نمیتونیم بر پایه عقل توی همچین موارد بیاییم وجوب و حرمت ثابت کنیم. اون مواردی که رواد اجازه داد اجازه داد، اونایی که من کرد من کرد، بقیهش براعت. لذا اطلاق پیدا میکرد این مسئله هشت برای شد. نمیدونم حالا بعدم فتوه ده یا نه، ولی به حال اینجوری قائل بود. ببین وقت دو تا روایت برای ما چه جوری میشد؟ ما هیچی موردش عمل میکرد. تو مورد روایتی که میگفت من، موردی که میگفت جواز، مورد روایت چیزی نمیگفت براعت، دقیقا میشد همین مسئله هشت متن عرفه. یعنی اطلاق پیدا میکرد یجوز للشخص اجناب و نفسه ولو لم یقدر علی غسل. حالا علایا آقای احمد شاهدی قائل به اطلاق بود. عرض ما اینه که بر اساس حرفی که ما تو مقدمه مفوته داریم میزنیم، باید این یجوز رو محدود کنیم به مورد روایت. مورد روایت هم اطلاق نداره، همون اتیان و اهله طلبن لذه و خوافن نفس است. سفر هم پرسیدیم، ما میگیم سفر خصوصیت نداره، ولی آصل احمد خونساری گفته مورد روایت چون سفر بود، ما فقط سفرش هم اجازه میدیم تو جامع المدارک، یعنی حتی سفر هم دخالت داده هم چی؟ اجازه نمیدیم. این میشه مال آصل احمد، ولی ما به نظرم سفر خصوصیت نداره، اما اتیان و اهله عرفن، آره سفر خصوصیت داره، مانه مهمه. آره میگم یه ادامه هم داره که میگه هو و حلالا میپرسه بعدش هم میاد.